عزیزی، پزشک و نوازنده پرتجربه تنبک، در گزارش این هفته لس آنجلس. گزارش لس آنجلس را از فهیمه براتی شنیدید. حالا به زمینه دیگری بپردازیم، به فوتبال. در برنامه روی چمن سبز، مهرداد مسعودی، کارشناس بین‌المللی فوتبال، از آخرین خبرها میگوید، به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهد و در پایان هم ضمن طرح مسابقه هفته، برنده مسابقه هفته گذشته را نیز معرفی می‌کند.
یک دروازه
روی چمن سبز
میتونه بکنه گل توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت همه شما شنونده های فوتبال دوست و وفادار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امیدوارم در هر کجای میهن عزیزمون ایران و هر نقطه دنیا که هستید روزگار رو به خوبی پشت سر میذارید و آماده هستید که در نیم ساعت پایانی به برنامه روی چمن سبز این هفته گوش بدید. مطابق معمول برنامه این هفته هم از سه قسمت مجزا تشکیل میشه که در پایان مسابقه محبوب هفتگی رو برای شما دارم. جایزه مسابقه هفتگی هم پیرانی که از تیمای باشگاهی اروپا هستش که به برنده مسابقه تعلق میگیره. برای اینکه شانس خودتون برای بردن جایزه هفتگی ما بیشتر کنید، از شما دعوت میکنم تا به کل این برنامه به خوبی و با دقت گوش بدین، چرا که معمولا جوابای سوالای مطرح شده مسابقه ما در لابلای خبرها یا پاسخ به نامهای خودتون پنهان شده.
خبرها.
مرحله اول دیدارهای گروهی جام باشگاه اروپا با انجام 16 بازی به نقطه پایانی خودش رسید. در دیدارهای این هفته در مجموع 40 گل به ثمر رسید و 5 باشگاه لیورپول، بواویستا، نانت، گالاتاسرای و پورتو جمع 16 تیم حاضر در مرحله دوم دیدارهای گروهی جام باشگاه اروپا رو کامل کردند. لیورپول با پیروزی 2-0 مقابل بروسیا دورتموند به عنوان تیم برتر گروه دو به مرحله بعد صعود کرد. بواویستا پرتغال علی‌رغم شکست 1-0 در کیف از دینامو این شهر به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعد شد. در گروه 4 نانت با 1 گل لاتسیو را شکست داد و گالاتاسرای هم با 2 گل ایندهوون را مغلوب کرد تا دو تیم پیروز به همراه همدیگه از گروه 4 صعود کنند. در گروه 5 پورتو با 1 گل روزنبرگ را مغلوب کرد و پورتو با این پیروزی صاحب 10 امتیاز شد و با 1 امتیاز برتری نسبت به سلتیک در پله دوم گروه 5 قرار گرفت و به همراه یوونتوس راهی مرحله بعدی شدند. سلتیک علی‌رغم پیروزی پرگل 4-3 خودش مقابل یوونتوس تنها به مقام سوم گروه قناعت کرد. رئال مادرید، روم، لیورپول، بواویستا، پاناتیناکوس، آرسنال، نانت، گالاتاسرای، یوونتوس، پورتو، بارسلونا، بایر لورکوزن، دیپورتیو لاکارونیا، منچستر یونایتد، بایر مونیخ و اسپارتا پراگ 16 تیمی هستند که در مرحله دوم در 4 گروه 4 تیمی با هم به رقابت خواهند پرداخت. تیم‌های سوم گروه‌های هشتگانه هم به جام یوفا راه پیدا کردند. لوکوموتیو مسکو، بروسیا دورتموند، رئال مایورکا، پی اس وی ایندهوون، سلتیک، لیون، لیل و فاینورد 8 تیمی هستند که در جام یوفا به میدان خواهند رفت. نتایج 16 بازی هفته آخر مرحله اول جام باشگاه اروپا را برای شما مرور می‌کنم. گروه 1، لوکوموتیو مسکو 2، رئال مادرید 0، روم 1، اندلشت 1. گروه 2، دینامو کیف 1، بواویستا 0، لیورپول 2، بروسیا دورتموند 0. گروه 3، رئال مایورکا 1، پاناتیناکوس 0، شالکه 3، آرسنال 1. گروه 4، گالاتاسرای 2، ایندهوون 0، نانت 1، لاتزیو 0. گروه 5، سلتیک 4، یوونتوس 3، پورتو 1، روزنبرگ 0. گروه 6، بارسلون 1، فنرباخچه 0، بایر لورکوزن 2، لیون 4. گروه 7 اولمپیاکوس 1، دیپورتیو لاکارونیا 1، لیل 1، منچستر یونایتد 1. گروه 8 فاینورد 2، اسپارتاک مسکو 1 و بالاخره اسپارتا پراگ 0، بایر مونیخ 1. میک مکارتی سرمربی تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند بعد از تماشای دو بازی رفت و برگشت ایران و امارات اسامی 24 بازیکن خودش را برای دو دیدار مقابل تیم ملی ایران اعلام کرد. گری کلی مدافع باشگاه لیز یونایتد که در مقابل هلند اخراج شده بود بعد از محرومیت در مقابل قبرس بار دیگر در جمع بازیکنان این تیم خواهد بود. در جمع 8 هافبک ایرلندی ها کوین کیلبین، مارک کندی و کاپیتان این تیم روی کین مصدوم هستند و هنوز حضورشون قطعی نیست. الکس فرگوسن سرمربی منچستر یونایتد روی کین رو به بازی نخواهد گرفت تا به او فرصت بده تا از مصدومیت رهایی پیدا کنه. دیمین داف به دلیل آسیب‌دیدگی در دو دیدار مقابل ایران حاضر نخواهد بود. نایل کوین از ساندرلند و رابی کین مهاجم جوان باشگاه لیز یونایتد هم نامشون در جمع 24 بازیکن تیم ملی جمهوری ایرلند دیده میشه.
پاسخ به شما.
مثل همیشه بخش دوم برنامه روی چمن سبز به سوالا، نامه ها و پیشنهادهای شما اختصاص داره. شما اگه سوالی در رابطه با مسائل فوتبال ایران و جهان دارید، لطفا اونا رو از هر طریقی که براتون راحت تره با من در میون بذارید. جدا از اون، اگه پیشنهاد یا نقطه نظری در رابطه با جزئیات برنامه روی چمن سبز دارید و یا دوست دارین که تغییراتی در این برنامه داده بشه، اونها رو هم لطفا با من در میون بذارین و منم تا اونجایی که امکان داشته باشه سعی میکنم که پیشنهادها و تقاضاهای شما رو به مورد اجرا بذارم. یادآوری میکنم بهتره به این قسمت از برنامه هم به خوبی گوش بدین، چرا که شاید یکی دو تا از جوابای سه سوال مسابقه هفتگی ما لابلای پاسخ به نامهای خود شما مخفی شده باشه. لطفاً سوالها و پیشنهاداتون از طریق نامه با آدرس پستی ما و یا اگه ترجیح میدین از طریق پست الکترونیکی، فاکس و یا حتی پیامگیر تلفنی ما به من برسونید تا من بتونم به نوبت در این بخش از برنامه روی چمن سبز به اونها جواب بدم.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044-207-51-58-866.
سوال اول این هفته از دوستی به نام هرمز از تهران هستش. این شنونده عزیز از طریق پست الکترونیکی جویا شده که جمعیت ایرانی مقیم ایرلند چقدره و میخواد بدونه که آیا تیم ملی در مقابل ایرلند از سوی ایرانی ها حمایت خواهد شد یا خیر. هرمز همچنین پرسیده که آیا ایرانی هایی که مقیم انگلیس هستن میتونن به راحتی به ایرلند مسافرت کنن یا خیر. دوست عزیز، من تعداد دقیق ایرانی های مقیم جمهوری ایرلند رو نمیدونم، اما در مسافرتی که در بهمن ماه گذشته به دوبلین داشتم، من گذرم به دو تا چلو کبابی در مرکز این شهر خورد که وجود چلو کبابی در هر جای دنیا حاکی از حضور ایرانی ها در اون منطقه خاص هستش. چیزی که مسلمه تعداد ایرانی ها به نسبت بقیه جاهای دنیا و انگلیس در دوبلین اونقدر زیاد نیست، اما من میدونم که حداقل حدود 1000 ایرانی از انگلیس قصد سفر به ایرلند رو دارن تا تیم ملی رو از نزدیک حمایت کنن، که یکی از اون 1000 تا هم خود من هستم که بلافاصله بعد از پیروزی دیروز در ابوظبی بلیط هواپیمامو خریدم. از انگلیس هم خیلی راحت میشه با خطوط هوایی مختلف از لندن، بیرمنگام و منچستر به ایرلند پرواز کرد و طی کمتر از 1 ساعت به اونجا رسید. باید اضافه کنم که مطابق مقررات بین‌المللی فدراسیون فوتبال ایرلند میباید 10% ظرفیت ورزشگاه رو در اختصاص تیم میهمان قرار بده. ظرفیت ورزشگاه لنزدان رود دوبلین برای بازی‌های راگبی و فوتبال ایرلندی که چیزی نزدیک به راگبی هستش حدود 55,000 نفره، ولی برای مسابقات بین‌المللی فوتبال به دلیل اینکه فیفا اجازه نمیده در ورزشگاه جاهای ایستاده وجود داشته باشه و تماشاگرها فقط و فقط باید در حال نشسته بازی رو ببینن، ظرفیت ورزشگاه لنزدان رود دوبلین برای بازی ایرلند و ایران 35,000 نفر خواهد بود. نکته که باید به اون اشاره کنم اینه که با این حساب تا حد اکثر 3500 بلیت بازی روز شنبه 19 آبان ایرلند جنوبی و ایران به تماشاگرای ایرانی میتونه اختصاص داده بشه. در تماسی که روز چهارشنبه با فدراسیون فوتبال ایرلند داشتم، ادی کاکس مسئول امور تبلیغاتی این فدراسیون این مطلب رو تایید کرد، ولی به این مسئله هم اشاره کرد که تماشاگرای ایرانی باید هر چه زودتر حضور خودشون رو در ایرلند به تایید برسونن، چرا که اگه ایران اون 3500 بلیتو نخره، اون وقت فدراسیون فوتبال ایرلند بلیت‌ها رو به تماشاگرای خودشون میفروشه. تماشاگرای ایرلندی 31,500 بلیت خودشون رو به محض اینکه در معرض فروش گذاشته شده بود خریداری کردن و لیست انتظار بلند بالایی هم دارن که بلافاصله بعد از اینکه بلیت‌های بیشتری در اختیارشون گذاشته بشه، اونها رو روی هوا میقاپن. هموطنایی که میخوان در دوبلین تیم ملی رو حمایت کنن، لطفاً هر چه سریعتر از طریق پیامگیر برنامه روی چمن سبز منو در جریان قرار بدن تا من بتونم راهنمایی‌های لازم رو در اختیارشون بذارم. لطفاً فراموش نکنید وقتی که پیام میذارید شماره تلفن و کشور محل اقامتتون هم ذکر کنید که من بتونم با شما تماس بگیرم. شماره تلفن برنامه روی چمن سبز هم همونطور که میدونید 75 15 88 66 هستش. مجددا میگم شماره تلفن ما 75 15 88 66. و اگر از خارج از انگلستان تماس میگیرید کد بریتانیا و لندن که 4420 هست رو هم باید به شماره اضافه کنید. پس شماره کامل از خارج از بریتانیا 44 20 75 15 88 66 هستش. ایرانی های مقیم اروپا و آمریکا، هر جا که هستید خودتون رو به ایرلند برسونید تا با نمایندگی از 65 میلیون ایرانی ما بتونیم تیم ملی رو در دوبلین حمایت کنیم. شنونده‌ای با نام خانوادگی شعار از طریق پست الکترونیکی پرسیده که نامه‌ای که فیفا در رابطه با بخشودگی کارت‌های زرد محل اول آسیا در رابطه با بازیکنان بحرین در مقابل اعتراض ایران ارائه داده بود به امضای منشی کمیته انضباطی رسیده بود و نه دبیر کل اجرایی فیفا آقای میشل زنوفنن. آقا یا خانم شعار پرسیده آیا اون نامه میتونسته جنبه قانونی داشته باشه و آیا هیئت قانونی یا وکیلی از ایران هنوز دنبال این جریان هست یا خیر؟ ایشون که قید نکردن از کجا و یا کدوم کشور این پست الکترونیکی رو فرستادن، در پایان سوال کردن که آیا ما میتونستیم به عنوان اعتراض مقابل امارات بازی نکنیم؟ دوست عزیز، همونطور که هفته گذشته هم اشاره کرده بودم فیفا ماده‌ای در اساسنامه‌اش داره که اگه هر کشور عضو فدراسیون جهانی فوتبال به دلیلی فیفا رو به دادگاه بکشونه به طور اتوماتیک فدراسیون فوتبال اون کشور عضویت خودش در فیفا از دست میده. تمامی فدراسیون‌های عضو فیفا هم با علم به این بخش از اساسنامه فیفا عضویت در این فدراسیون جهانی رو قبول کردن. به عبارتی مبارزه قانونی با فیفا در دادگاه‌های سوئیس و یا یک دادگاه بین‌المللی مترادف با اخراج از این فدراسیون خواهد بود. اخراج از فیفا هم یعنی غیبت اجباری در کلیه مسابقات بین‌المللی قاره‌ای در همه سطوح. حالا اون نامه در رابطه با بخشودگی کارت‌های تیم‌ها در مرحله اول که حتی به بازیکنایی هم که دو کارت زرد داشتن مربوط می‌شد، قانونی بوده یا خیر و چه جوری نوشته و کی نوشته شده، تفاوتی رو در رابطه با اعتراض ایران ایجاد نمی‌کرد، چرا که از نظر خود فیفا نامه قانونی بوده. اما نکته‌ای که منو خیلی عصبانی کرد این بود که چرا بازیکنی در مرحله اول که اولا 6 بازی کرده بود و دوما در جمع این 6 بازی تنها 2 بازی درست حسابی بود، با دریافت دو کارت زرد بخشیده میشه و میتونه در اولین بازی مرحله دوم حضور به هم برسونه، ولی بازیکنی مثل دایی که در جمع 10 بازی مرحله اول و دوم 2 کارت زرد، اون هم در جمع 8 بازی مرحله دوم که تمامی اون بازی‌ها دیدارهای نزدیک به هم بودن بگیره، باید در اولین بازی حذفی محروم بشه. و مهمتر از همه این که تمامی بخشنامه‌های فیفا مستقیما با امضای دبیر کل اجرایی این فدراسیون جهانی به فدراسیون‌ها ارسال میشه و رونمشت اونها هم به کنفدراسیون‌ها میره. نام بخشودگی کارت‌های زرد مرحله اول آسیا تنها به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده بود و رونوشتی هم به 10 فدراسیونی که تیم‌های ملیشون در مرحله دوم و نهایی مقدماتی جام جهانی آسیا حضور داشتن فرستاده نشده بود. و اگه ایران مسابقه با امارات رو تحریم می‌کرد، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا علاوه بر جریمه نقدی میتونست ایران رو از شرکت در کلیه مسابقات بین‌المللی تا 2 سال و از حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2006 محروم کنه. متاسفانه وقتی قاضی خودش متهم هم هست، هیچ موقع نمیشه انتظار داشت که رأی بر علیه متهم صادر بشه. به هر حال ما بعد این قضیه رو فراموش کنیم و در میدان فوتبال حقمون رو بگیریم. اماراتی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان یکی از 2 سرگروه انتخاب شده بوده در زمین بازی شکست دادیم تا به AFC ثابت بشه که چه کار ابلهانه ای انجام داده بود. فقط ای کاش که بچهای تیم ملی اون بازی زیبا و هماهنگی رو که مقابل امارات در ابوظبی انجام دادن 10 روز زودتر در منابع مقابل بحرین انجام داده بودن. سوال بعدی از شنونده به نام مصطفی از شهر اصفهانه. مصطفی پرسیده که آیا مرحله بعدی مسابقات جام باشگاه اروپا به صورت حذفی برگزار میشه و قرعه‌کشی مرحله بعدی کی هستش؟ دوست عزیز، مسابقات گروهی مرحله اول چهارشنبه 9 آبان ماه به پایان رسید. در مرحله دوم جام باشگاه اروپا 16 تیم صعود کننده به 4 گروه 4 تیمی تقسیم میشن که بازی‌های هر گروه به صورت رفت و برگشت از هفته آخر آبان ماه آغاز میشه و 29 اسفند ماه به پایان میرسن. 8 تیم صعود کننده از مرحله دوم مسابقات گروهی اون وقت به صورت حذفی با هم روبرو میشن و دیدار نهایی هم روز چهارشنبه 25 اردیبهشت در ورزشگاه همدون پارک شهر گلاسکو اسکاتلند انجام میشه. قرعه کشی مرحله دوم که طی اون 16 تیم صعود کننده به 4 گروه 4 تیمی تقسیم میشن فردا روز جمعه 11 آبان ماه در ژنو سوئیس انجام خواهد شد.
مسابقه هفته.
به بخش مسابقه رسیدیم. همونطور که میدونید 3 سوال مطرح میشه، شما برای برنده شدن حتما باید به 2 تا از 3 سوال درست جواب بدین و اگر هر 3 سوالم درست جواب بدین مسلما شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما که پیرنی که تیمای باشگاهی اروپا هستش افزایش میدید. بریم سراغ سوالا دیگه. سوال اول این هفته در رابطه با تیم ملی جمهوری ایرلند. میک مک‌کارتی سرمربی این تیم بلافاصله بعد از بازی برگشت ایران امارات اسامی 24 بازیکن خودش را برای رویارویی با ایران اعلام کرد. در جمع اون 24 نفر 8 هافبک حضور دارند که 3 تا از اون هافبک‌ها در حال حاضر مصدوم هستند. شما باید نام یکی از اون 3 هافبک مصدوم ایرلند رو به عنوان جواب سوال اول برای من بفرستید. فقط یکی از اون 3 تا رو. سوال دوم. مسابقات گروهی مرحله اول جام باشگاه اروپا این هفته پایان رسید. تیم‌هایی که در گروه هشتگانه این مرحله به مقام سوم گروهشون رسیدن از این به بعد در جام یوفا ظاهر خواهند شد و دو تیم اول هم که در مرحله بعدی جام باشگاه اروپا رقابت خواهند کرد. نام یکی از 8 تیم گروه‌های هشتگانه مرحله اول جام باشگاه اروپا که در گروه خودشون سوم شدن و از این به بعد در جام یوفا میدون میرن پاسخ سوال دوم این هفته است. یکی از این تیم‌ها به شهری تعلق داره که در اردیبهشت ماه آینده میزبان جام باشگاه‌های اروپا خواهد بود. و بالاخره سوال آخر. نام ورزشگاهی که دو تیم ملی جمهوری ایرلند و ایران در روز شنبه 19 آبان در دوبلین به مسافه هم میرن و ظرفیت این استادیوم در روز 19 آبان پاسخ سوال سوم و آخر این هفته است. لطفاً فراموش نکنید که همراه جوابا نام، آدرس و یا شماره تلفن خودتون هم در اختیار من بذارین. شما تا روز چهارشنبه 16 آبان فرصت دارین که 3 جواب سوالای مسابقه این هفته رو برای من بفرستین. قبل از اینکه برنده مسابقه پنجشنبه 3 آبان رو اعلام کنم، اجازه بدین که با صدای تنی چند از شما شنونده ها جوابای مسابقه هفته پیش رو بشنویم.
من سوالات این هفته دو سال اول عجب کنیم داره که زمان هلند که فکر نفت که دوست باشه بین بسیم نمانده پنجه آمریکا و افترادی ها دو سال تو من این اسپارت افرادی دیمه یکی.
جواب سوال اول گلاسکو رنجرز در اسکاتلند. جواب سوال دوم بعد از بازی استرالیا با تیم پنجم آمریکا جنوبی که از بین دو تیم اوروگوئه و کولومبیا انتخاب میشه. و سوال سوم اسپارتا پراگ.
جواب سوال اول گلاسکو. جواب سوال دوم برزیل و استرالیا. جواب سوال سوم اسپارتا پراگ.
سوال گلاسکو اسکاتلند استرالیا اوروگوئه. جواب سوال سوم بایرن مونیخ اسپارتا پراگ.
شهر گلاسکو در اسکاتلند. دو تهمیه 32 تیم 32 جام جهانی بین تیم های استرالیا و تیم پنجم آمریکای جنوبی مشخص میشه. 3 تیم اسپارتا پراگ جمهوری چک. دوستتون دارم، خدا نگهدار.
سلتیک اسکاتلند تیم پنجم آمریکای جنوبی با استرالیا اسپارتا پراگ.
برنده مسابقه سوم آبان ما خانم نسترن نژاد حسینی از یزد بودند. با تبریک به این شنونده عزیز که از طریق پست الکترونیکی جواباشون رو فرستاده بودند به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. وعده ما 7 روز دیگه روی چمن سبز.
برنامه هفتگی فوتبال را از مهرداد مسعودی شنیدید. حالا وقت پخش خبرها رسیده و آخرین خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
طالبان در برابر تصمیم ترکیه به ارسال نیرو برای عملیات ویژه زمینی در افغانستان واکنش نشان داد. ترکیه که از اعضای ناتو است امروز اعلام کرد 90 تن از نیروهای ضبطه خود را برای پیوستن به نیروهای ویژه آمریکا برای عملیات زمینی در افغانستان ارسال می‌کند. دولت ترکیه این اقدام را در پاسخ درخواست آمریکا برای کمک به نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کرده است. به دنبال اعلام این تصمیم ترکیه، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در اسلام آباد گفت هر سربازی از کشور اسلامی یا غیر اسلامی که به سربازان آمریکایی به پیوندد دشمن ماست و ما در برابر دشمن از خود دفاع می‌کنیم. طالبان جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ارسال کمک‌های ضروری به مردم افغانستان مورد تقدیر قرار داد. قاری فاضل ربی از مسئولان ارشد طالبان در اظهاراتی که امروز ایراد کرد گفت جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بوده است که به کمک مردم افغانستان در جنگ کنونی شتافته و طالبان از این همکاری و همدلی این برادران مسلمان تشکر می‌کند. سازمان خوراک و دارو FDA در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد 4 صندوق دریافت نامه‌های پستی این اداره با نامه‌های حامل گرد حاوی باکتری سیاه زخم آلوده شده است. سخنگوی این سازمان گفت آزمایش‌های مقدماتی چنین نشان می‌دهد، اما هنوز آزمایش نهایی انجام نگرفته است. همزمان در کانزاس سیتی و نیز ایندیاناپولیس آمریکا نیز موارد مشابهی مشاهده و تایید شده است. تا یه ماه گذشته در آمریکا 14 تن به باکتری سیاه زخم مبتلا شدند که 4 تن از آنان تا امروز درگذشتند. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه با همتای آمریکایی خود کالین پاول در واشنگتن دیدار و مذاکره کرد. این دیدار برای تبادل نظر پیرامون ائتلاف جهانی ضد تروریسم و نیز پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 انجام گرفت. از جزئیات مذاکرات گزارش دقیقی منتشر نشده. تنها آقای ایوانوف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که این مذاکرات برای امنیت جهانی بسیار اهمیت دارد. دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه در واشنگتن مقدمه دیدار رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا است که قرار است 2 هفته دیگر 13 تا 15 نوامبر انجام شود. دولت عراق امروز بار دیگر دیدار فرد دوم سفارت خود در پراگ را با محمد عطا، یکی از عاملان عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تکذیب کرد. هفته گذشته وزیر کشور جمهوری چک گزارش‌های مبنی بر دیدار محمد عطا با یک دیپلمات عراقی در پراگ را مورد تایید قرار داد. بنابر اظهارات وزیر کشور جمهوری چک، محمد عطا که گفته می‌شود رهبر عملیات تروریستی 11 سپتامبر بوده و خود در جریان آن عملیات کشته شد، دست کم 2 بار با نام اصلی‌اش تا یک سال جاری در پراگ بوده و در یکی از این سفرها با فرد دوم سفارت عراق در جمهوری چک دیدار و مذاکره کرده است. امروز دولت عراق برای دومین بار تا یک هفته گذشته این اظهارات را تکذیب کرد و آن را نتیجه بازیچه قرار گرفتن وزیر کشور جمهوری چک توسط صهیونیسم بین‌المللی خواند که بر طبل جنگ علیه کشورهای مسلمان و عرب میکوبد. ادوارد شوارتنادزه رئیس جمهوری گرجستان امروز کابینه این کشور را منحل کرد. این اقدام رئیس جمهوری گرجستان به دنبال عدم موفقیت نیروی انتظامی و امنیتی این کشور در برخورد با شبکه مستقل تلویزیونی روستاوی صورت گرفته است. دو روز پیش ماموران حکومت گرجستان با حکم بازرسی محل ایستگاه این تلویزیون غیر دولتی به هدف انجام تحقیقات درباره منابع تغذیه مالی تلویزیون روستاوی کوشیدند وارد دفتر این تلویزیون شوند، اما با مقاومت کارکنان تلویزیون قادر به این کار نشدند. امروز ادوارد شوارتنادزه به دنبال پذیرش استعفای وزیر امنیت گرجستان اعلام کرد کل کابینه منحل است و تا زمان تشکیل کابینه جدید وظایف وزیران را معاونان اول آنان انجام می‌دهند. در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه تردید نسل جوان نسبت به انقلاب اسلامی خواند ابراز امیدواری کرد که این بار نیز مخالفان جمهوری اسلامی موفق نشوند. آقای خامنه ای که در ادامه سفر خود به استان اصفهان امروز در نجف آباد سخنرانی میکرد در پیوند با نارضایتی های جوانان و پیامد های اجتماعی و سیاسی آن برای جمهوری اسلامی از مسئولان کشور خواست تا از اختلاف و دودستگی بپرهیزند و به حل مشکل بیکاری جوانان به عنوان یک مسئله بسیار جدی بپردازند. تا یه دو هفته گذشته همزمان با تظاهرات خشن خیابانی که به ویژه بعد از مسابقات فوتبال ایران عراق و ایران بحرین انجام شد، اختلاف بر سر چگونگی اجرای قانون اساسی بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی جدی تر شده است. مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران میگوید گزارشی از بازداشت افراد در خیابان‌ها بعد از مسابقه فوتبال شب گذشته دریافت نکرده است. شب گذشته به دنبال مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات، صدها هزار تن به انگیزه برگزاری جشن خیابانی پیروزی ایران بر امارات در تهران و برخی از شهرستان‌ها به خیابان‌ها ریختند. خبرگزاری رویتر، آسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش دادند که حضور صدها هزار نفری مردم به ویژه جوانان در خیابان‌های تهران شب گذشته نسبت به وارد مشابه قبل با آشوب و اختشاش کمتری همراه بوده و درگیری شدید و گسترده‌ای بین مأموران با مردم مشاهده نشده است. درباره رویدادهای شب گذشته در خیابان‌های تهران، علی تعالی مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران گزارش‌های منتشر شده درباره ضرب و شتم خیابانی جوانان و نیز استفاده از گاز اشکاور در مقابل با تجمع جوانان در برخی نقاط تهران در شب گذشته را تأیید کرد و گفت تداوم استفاده جوانان در برخی نقاط تهران از مواد دستساز انفجاری بزرگ امکان داشت که به مردم آسیب برساند و در نتیجه نیروی انتظامی سعی کرد که مردم را متفرق کند، ولی درگیری مانند گذشته رخ نداد. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران کمال خرازی خواستار تغییر سیاست واشنگتن در قبال تهران شد. به گزارش رویتر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همتای ژاپنی خود در توکیو گفته است ما فکر میکنیم که با این تلاش هایی که جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم انجام داده لازم است که واشنگتن سیاست خود در قبال تهران را تغییر دهد. آقای خرازی با اظهار این مطلب که جمهوری اسلامی در مبارزه جهانی علیه تروریسم بسیار فعال بوده، در حالی که کشورهای غربی قدردانی شایسته‌ای از تلاش‌هایش در این زمینه نکرده‌اند، افسوده است ایران علیه طالبان و بن لادن است و نیروهایی را که علیه طالبان و بن لادن هستند حمایت کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اصفهان روز سه‌شنبه هر گونه رابطه و مذاکره ای را با آمریکا به شدت محکوم کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای یک سفر دو روزه به ژاپن رفته است.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. با خبرها به دقایق پایانی برنامه امشب رسیدیم. با تشکر از اینکه تا کنون با ما بودید، به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. با امید شبها و روزهای خوش برای شما.
فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.